بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صدا کمه. صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقيه الله في الارضين ولعنه الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. فقال الله تبارك وتعالى في مبرم خطابه وفي كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. محور بحث این پنج شب ما که امشب شب چهارم این مجلسه، تفسیر اجمالی در حد توان و فهم خودم در مورد آیه شریفه 79 از سوره مبارکه مؤمنون. این آیه 9 تا کلمه بیشتر نداره، منتها سوالات زیادی رو از این آیه میشه استخراج کرد. سوال اول که پاسخ دادیم، فرق بین انشاء و خلق و جعل چیه؟ چرا قرآن نمی فرماید و هو الذی خلق لکم، یا چرا نمی فرماید و هو الذی جعل لکم؟ می فرماید و هو الذی انشاء لکم. فرق بین انشاء و خلق رو عرض کردیم که اگر پروردگار عالم بخواد فقط نعمتها رو بچینه و اشاره بکنه، از واژه جعله و خلقه استفاده میکنه، ولی وقتی صحبت از انشاء میاد منظور خدا کاربرد اون خلقت است، نه وجود اون نعمت. مثلا یه وقت میگه که گوش جنسش استخوانیه و میگن کارش شنیدنه. یه مثال هم زدیم دیگه که آقا این قیچی جنسش چیه؟ میگن دستش مثلا کاچوه، خودش آهنیه یا مثلا آلومینیومیه. یه میگن کار این قیچی چیه؟ میگن برشه، قطع کردنه. خدا در این آیه 79 سوره مبارکه مؤمنون نمیخواد بگه که ما یه گوش بهتون دادیم، یه چشم بهتون دادیم، یه قلب بهتون دادیم، همطوری شکرشو به جا بیارید. میخواد بفهمانی گوشی که ما به شما دادیم کاربردشو بدونید، چی باید بشنوید، چشی که بهتون دادیم و چی ببینید، این قلب محبت کی باید تو دلش بره، در این قلب مظروف این ظرف چیه، که حالا فرداش هم انشالله به بحث قلب میرسیم. سوال دوم گفتیم که چرا قرآن میفرماید و هو الذی انشأ لکم السمع، اول گوشو میگه، چرا اول چشمو نمیگه؟ گفتیم به خاطر اینکه وقتی بچه به دنیا میاد اول گوش او شروع به کار کردن میکنه، چون گوش وصل به مغزه، چشم وصل به قلبه. و علت اینکه در آداب اسلامی هست که بچه وقتی به دنیا میاد در گوش و چپ و راستش اذان و اقامه بگید، با صرف نظر کردن از پیام های تربیتیش که آغاز هر چیزی باید زیبا باشه و برکت باشه و هیچ کلمه زیباتر از الله اکبر نیست و اقرار به وحدانیت خدا، یکی از پیامش هم اینه که درست بچه حرف نمیتونه بزنه یا قوه تشخیص نداره، ولی این گوشه داره کار میکنه، یه چیزیست، مویرگیست در مغز، تمام این شنیداری ها رو در خودش جمع میکنه، بزرگ و بزرگتر که شد قوه نطق به کار افتاد، تحویلت میده. نشونش هم اینه که دیدید بعضی بچه ها 3-4 سالشونه گاهی یه حرفایی میزن آدم خندش میگیره، بزرگتر از خودشونن. علت اینه هم که ما میخندیم اینه که میگیم این بچه نیم وجبی، نگاه کن چه حرفایی میزنه. از کجا یاد گرفته؟ از کجا شنیده؟ پدر میگه به مادرش که تو گفتی؟ میگه والله نه، ولی این بچه شنیده است. از کی شنیده است؟ در همین 3-4 ساله شنیده است. اما چرا بروز نداد؟ چون قوه نطقش به کار نیفتاده بود. این گوش قدرت عجیب و غریبی داره که مفصل رو گوش صحبت کردیم که گوش میتونه صداها رو تفکیک کنه. دوستان عزیزی که تو قصه سمعی بصری کار کردن میدونن تفکیک کردن صداها، تا حالا بشر به این خلاصه مقام نرسیده، به این قدرت نرسیده که بتونه صداها رو از همدیگه جدا بکنه. شاید فیلم ها رو بشه یه تدوینش کرد، حرفایی که آقایون صدا و سیمایی میزنه من بلد نیستم، ولی دیگه صوت رو هیچ کارش نمیشه بکنه. مثلا من دارم صحبت میکنم، شما با صحبت من یه عطسه بکنید یا یه سرفه بکنید، هم صدای من ضبط شده هم سرفه شما، اینو نمیشه جداش بکنی. اما این قدرت و گوش داره که بین صدها صدا فقط صدایی که میخواد رو بشنوه، بقیه رو همه رو دیلیت میکنه. نمونش هم مفصل گفتیم تو عروسی، نمونش این همه سر و صدا، این همه بزن و بکو، دو نفر تو اون اوج سر و صدا بغل هم نشستن بدونه که اینجوری بکنند و هی اونم صداشو بلند کنه، راحت نشستن اختلاط میکنن کهنهو توی پارکی که هیچ خبری نیست با هم حرف میزنن. چرا؟ این گوشه تصمیم گرفته صدای آقا سعید رو فقط بشنوه، فقط صدای علی آقا رو بشنوه، بقیه صداها رو ندید میگیره. یه صلوات خط بفرمایید. خب من فکر میکنم که اسم آقا من میارم یه مقداری بین قشنگتر بشینیم بهتره. به احترام حضرت ابوالفضل که هیئت محترم حضرت ابوالفضل از کاشان آجای مسیحیان هم تشریف بردن، اسم آقای مامزا رو میاریم انشالله داتون هم میگویم. به تعداد قدم هایی که میان جلو انشالله کربلا برید، مدینه برید، بله نیویورک برید و به نام نامی آقا امام زمان همه بلند شید. یه مقداری بیان جلوتر بارکه. شما دیگه نه این جلو، شما یه سر بیان اقعب. آره شما یه مقداری فاصله بگیرید بارکه. احسن، خدا خیرتون بده. خب برای سلامت خودتون نه، برای سلامت بغل دستیاتون یه صلوات خط بفرمایید. قرآن کریم گوش کن عزیزم، قرآن کریم میفرماید اگر قرار شد گوشت رو به چیزی بسپاری، به اون چه که ما تنظیم کردیم بسپار. 22 تا آیه بود که به عنوان نمونه چند تاشو عرض کردیم که چی باید بشنوی. البته بعضیا که گوششون به دکان این حرفا نیست، آیاتشو خوندیم، دو شب هم روش بحث کردیم، گذشت. چرا من ابتدای منبره؟ من از تلویزیون یاد گرفتم، سریال که نشون میده اولش چند دقیقه این آنچه گذشت رو میگه. چون مشکل ما اینه که هر شب یه عده خاصی میان، بعضی ها دوست دارن بیان نمیرسن، دیشب اومدن امشب نمیرسن بیان، بعضی ها 3 شب نیومدن امشب اومدن، امشب هم که اومدن درست گوش نمی کنن، بعضی اینجوریه. لذا من باید بگم که چی گفتیم، به کجا کار رسید، قراره که چه چیزای دیگه رو خدمتون تقدیم. گوش وسیله ایست برای شنیدن. خدا هم فرموده چی باید بشنوید گفتیم. دیشب ادامه دادیم آیه رو، و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار. سوال سوم اینه که جناب قرآن کریم، ما دو تا گوش داریم دو تا چشم داریم، چرا به گوش که میرسی مفرد میاری، به چشم که میرسی جمع میاری؟ سمع مفرده، ابصار جمعه. جواب دادیم چون همه وحدت شنیدنی دارن، ولی همه یه جور نگاه نمی کنن. امتحان هم کردیم رو همین منبر تو همین جلسه. وقتی یک کسی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، همه بسم الله الرحمن الرحیم میشنون، بچه، پیر، بزرگ، با سواد، کم سواد، زن، مرد، جوون، پیر، همه یه جور میشنون. دکتره بسم الله الرحمن الرحیم میشنون، کارگره بسم الله الرحمن الرحیم میشنون، اما همه یه جور نمیبینن، همه یه طور نمیبینن. مثالم زدیم، یه نجار، یه لوستر فروش، یه فرش فروش، یه کاشیکار، یه معقرکار، یه نقاش، یه روحانی، اینا همه با هم همسفر میشن میرن مشهد، میرن تو مسجد گوهرشاد. فرش فروشه کجا رو میبینه؟ فرش رو هی نگاه میکنه که این چند میلیون خفت خورده، چقدر قیمتشه. لوستر فروشه لوستره رو نگاه میکنه، این مثلا این چجوری. نجاره به درا نگاه میکنه، کاشیکاره به کاشیه نگاه میکنه، روحانی به منبر نگاه میکنه. هر کسی به فکر خیش است. قدیم هم همینو میگفتن، چشم پشت سرش تفکرات ماست، اونجا رو نگاه میکنیم که میخواییم. مثلا اگه پا منبر هنرمند باشه، به منبر من هنری نگاه میکنه، هیئتی اگه باشه هیئتی نگاه میکنه، عالم و روحانی باشه علمیشو میبینه، جوان باشه شیک بودن موضوعشو میبینه، بچه باشه نگاه میکنه به داستانی قصه‌ای، هر کی به حساب خودش. همه دنیا چشما بهشه، اما کی از این نگاه چه برداشتی میکنه، این منحصر به فرد. قرآن هم گوش و مفرد میگه، چشو جمع میگه، چون دیدنی ها یکی نیست. سوال بعدی که چهارم باشه اینه که خب حالا ما میخواییم ببینیم، چی ببینیم؟ یه عمر آخونده گفتن آی نبینید، من دو شبه میگم ببینید، برعکس همه آقایون ببینید، اما چی ببینیم؟ قرآن کریم 34 تا آیه رو من جمع کردم. عرض کردم اول منبرم اون چه که در حد فهم خودم میگم، و الا در حد فهم شما که باید یه علامه بیاد صحبت بکنه، مقابل نیستیم. این بچه رو ساکتشون کنیم. قرآن کریم رو سوال میکنیم به چی نگاه بکنیم. ببخشید چون من امشب شب آخر این بحثه و فردا شب میخوام حداقل آیه رو معنا کنم و سومی ابزار شناخت رو بگم. میدونم حیفه، اینا هر کدومش از مباحثش حداقل یک ماه مبارک رمضان کار داره، ولی من قصدم فقط این نیست که توضیح بدم، فقط دلم میخواد شما یه دریچه‌ای داره چشتون باز بشه، بدونید چیزای خوندنی و دونستنی قرآن کریم زیاد داره. متاسفانه ماها فقط به قرآن کریم حالت تقدسیش رو نگاه میکنیم. یه جوانی تازه ازدواج کرده بود به من میگفت که حاج آقا یه کتاب من معرفی بکنید که من درس زندگی رو ازش یاد بگیرم و اینها. گفتم قرآن کریم. گفت حالا اونو که میخونیم ولی یکی دیگه بفرمایید. گفتم قرآن کریم. گفت نه اونو که حالا بله برای شب اول قبر اینا میخونیم. گفتم پسرم قرآن کریم. باور نداره که بابا قرآن کریم، قرآن که کتاب آسمانی است، روشنگر راه زندگانی است. قرآن اگه قصه هم میگه با قصه هایی که مادر بزرگ ما میگفت فرق میکنه، چون مادر بزرگ ما قصه میگفتن که ما بخوابیم موقعی که بچه بودیم، اما قرآن کریم قصه میگه که ما بیدار بشیم. صاحب نگاه، تو این قصه ها حرف داره، تو این آیات الهی نکاتی است. به چی نگاه کنیم؟ تو سوره مبارکه یه نحل آیه 14 قرآن میگه به دریا نگاه کنید که چه برکاتی رو به شما تحویل میده. ببینید گوشت تازه بهتون میده، مروارید میده، کشتیاتون رو به ساحل میرسونه، باراتون رو حمل و نقل، برکت این آب دریا. خیلی دریا برکت داره. خود دریا مثال خیلی خوشگلی است برای آدم شدن. وقتی میخوان به یکی بگن آقا بزرگ بشو، میگن دلت مثل دریا بشه، فلانی مثل دریاست، دریا خیلی قشنگه. دریا طوفان‌هاش هم برای ما درس داره. منتها ما چجوری نگاه بکنیم؟ من یه خاطره بگم خدمتتون. اصفهان ما میدونید از یه جهتش که میری به طرف یزد، از اصفهان تا یزد تا سیرجان تا رفسنجان تا کرمان تا بندر عباس همه کویر. یه روزه بنده خدای وعده گرفته بود استاد ما رو، هم آیت الله امامی حاج آقا حسن رو حفظه الله، هم مرحوم آیت الله امامی استاد اول ما رو که 14 15 سال پیش فوت شدن خدا رحمتش کنه، حاج آقا احمد رو. ما هم خب دوستمون رو وعده گرفت. یه پیکانی بود، اون بنده خدا سوار پشت رول بود، پشت فرمون بود، یکی از دوستاش جلو بودن، من عقب نشسته بودم، این طرف هم حاج آقا احمد بود، اون طرف هم حاج آقا حسن. قرار بود بریم ناین، همه هم کویر. یه داری صحبت شد و خب یک ساعت یک ساعت و نیم راست دیگه، خسته کننده هم هست. چون بعد از ظهری هم بود کسی صحبت نمی کرد که اگه کسی میخواد استراحت بکنه مزاحم نشه. منم وسط این دو استاد نشسته بود. من دیدم استادمون یک کدومشون از این طرف اینطوری عمیق تو بیابون رو نگاه میکن. نگاه کردیم به اونور، دیدیم استادمون اونور هم اینجوری. خود این ور نگاه کردیم نه کلاقی نه درختی هیچی نی، نه اینجوری نگاه کن، مثلا کبیر دیگه چه نگاهی داره. حالا این نگاه من بچه هست، من بی سواد. گفتم ببخشید عذر میخوام، چی میبینید ما هم ببینیم؟ عجیب اینه که هر دو برادر، هر دو مجتهد، هر دو عالم، هر دو با هم سریع به طور حادثه ای اتفاقی یه آیه رو خوندن که ان الانسان لربه لکنود. من وقتی این کویر رو میبینم یاد این آیه میفتم. دو استاد فرمودن که خدا میگه بعضی از انسان ها وقتی به خدا میرسن و کارهای خدایی مثل کویر میشن، به شیطون که میرسن جنگل گلستان میشن، شاداب سرحال عالی سرزنده، به خدا و دین که میرسن کسل خمود خسته بیحال مثل کویر که فقط خار و خس تولید میکنه. من دارم فکر میکنم که نکنه منم در برابر خدای خودم اینجوریم، نکنه منم کویری دارم زندگی میکنم. یه عالم نگاه به کویر میکنه این برداشتشه، من نگاه میکنم تعجب میکنم که چرا استادم اینجوری نگاه میکنه. بی خود نیست که قرآن کریم فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. هر کسی نگاهش اونقدر مایه داره که مغزش مایه داشته باشه. باز من یه مثال میزنم به تعبیر بچه ها صدا سیمایی. ببین فیلم تا فیلم چقدر فرق میکنه. یه فیلم میگیره، پیام داره، فقط این پیاماش و قشنگیش به خاطر هنرپیشه‌هاش نیست که خوب بازی میکنن، اون نویسنده، اون کارگردان، به خصوص اون کسی که پیس میگن، چی میگن، اون فیلمنامه رو مینویسه، اون خیلی مهمه. هرچه اطلاعاتش بالاتر، عمیق‌تر، قشنگ‌تر باشه، حتی خود بازیگرا تو بازی کردن این فیلمنامه لذت میبرن. بعض از این هنرپیشه ها میگن یه فیلم به آدم میدن بازی بکنه، آدم این یه خدا که تموم میشه، شرش راحت شیم، خسته شدیم، اصلا لذت خود بازی کنن، اون که بازی میکنه خودش لذت نمیبره. اینا چه توقعی دارن که مردم بشنن با این فیلم لذت ببرن؟ ولی یه وقت نه، خود کارگردان لذت ببره، فیلم بردار لذت ببره، تمام دستیار لذت ببرن، نویسندهی که این فیلم رو نوشته لذت ببره، خود بازیگران لذت ببرن. بعدم که مصاحبه با مردم میکنیم اینه، همه تماشاچی، همه بیننده، همه میگن خیلی قشنگه، باریکلا، ای والله خیلی خوب کار کرد. تمام این باریکلا ها رو باید به تک تک بچه ها گفت، ولی بقیه من اونی که باریکلا بیشتر از همه میخواد اونیه که اون فیلم نمره نوشته. سطح معلومات کارو خیلی میبره بالا، معلومات بیاد پایین. منبرم همینطوره. دیشب با یکی از آقایون کارگردانای بسیار عزیز که خدا به حق امام زمان شفاشون هم بده خدمتشون بودیم، من یه سوال ازشون کردم، گفتم ببخشید ما که هیچ سواد نداریم، شما که کار فرهنگی فیلم سازی کردید، شما بهتر میتونید نگاه کنید به، شما قبول دارید که این منبر هم یک نوع تئاتر یک نفر است؟ گفت بله آقا، این که دیگه خود خارجی هم اقرار کرده و مشکل ترین اجرا هم هست اتفاقا، به خاطر که ببینیم من که رو منبر میشینم یا هر کسی که سخنرانه، این باید بدون وسیله، بدون هیچ امکاناتی. حالا یه تئاتر رو ببینید، صحنه رو درست میکنن، چقدر خرج صحنه میکنن، بدون هیچ امکاناتی یه قصه میگم همه میخندن، یه قصه میگم همه گریه میکنن، یه قصه میگم همه تو فکر میرن، یه مطلب آدم میگه همه چشاشون مثلا میخه مطلب میشن، یه صحبت آدم میکنه آرام تون صدا بره بالا بیاد پایین، اشارات دست ها خیلی مهمه. میخوام اینو عرض بکنم، مطالعه اگر بکنید نگاهاتون هم عمیق‌تر میشه. اگر ما دنبال سواد و مطالعه نریم، لذت از دیدنی هامون هم نمیبریم، اصلا لذت نمیبریم. چرا بعضیا روز و شبشون تکراریه؟ به قول یکی روانشناسای اروپایی میگه، میگه بعضی یه سال مرگ دارن، یه سال فوت دارن. 30 سالگی 25 سالگی مرده است، 70 سالگی فوت کرده. میگیم یعنی چه؟ یعنی 40 سال مرگ، زندگیشو کشته، چون نه درست میبینه نه درست حرف میزنه. یه ذره مثال دارم خیلی قشنگ، اروپایی ها میگن که مجسمه ابوالهول هر 30 سالی 2 سان میاد جلو، ذره مثاله، ولی بعضی ها 50 سال از عمرشون میگذره 1 سان جلو نمیره. چرا ترقی نیست؟ چون مطالعه نیست. چرا نگاه ها خدایی نیست؟ چون فکر خدایی نیست. این که ما تو ادبیاتمون داریم برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، این برمیگرده به نوع تفکر ما. گالیله نون فکرشو میخوره، اینشتین نون فکرشو میخوره، نیوتن نون فکرشو میخوره، ولی همه دیدن برگ از درخت میفته. کی ندیده بود؟ کی ندیده بود سیبت درخت میفته؟ اما نگاه گالیله، به خاطر که محققه، اصلا دنبال چیز یاد گرفتنه، عمیق نگاه میکنه، دقیق نگاه میکنه، قشنگ نگاه میکنه. مگاه این فیلم های راز و بقا رو که خارجی ها پر میکنن و کار اونا هم هست، ما اگه بخوایم کار بکنیم که 4 تا بزغاله بیشتر نمیتونیم نشون بدیم با این دستگاه های محدودی که داریم. آدم تعجبونی میبینه طرف 6 ماه رفته توی جنگل، توی جایی خودش حبس کرده، همونجا خوابیده، همونجا غذا خورده، همونجا استراحت کرده، پدر خودش رو داره ورده که ببینه مثلا این شیر میخواد حمله بکنه چیکار میکنه، یا اون مار مثلا چجوری میخواد زندگی میکنه، یا اون پشه، یا اون نمیدونم فلان موجود، یا فلان گیاه. میبینم تو اعماق دریاها. خب اینا خطر داره، ولی چون تفکر تفکره تحقیقی است، دلشون میخواد یه چیزی رو بفهمن، حاضرن جون خودشون هم در خطر بیندازن. ولی بعضی میبینیم نه، رفته تو قلب دانشگاه، خوابگاه هم بهش دادن، بهترین استادم داره، سر کلاس هم میره، اما اهل مطالعه نیست. من چون خودم در 15 سال دبیر بودم و شاگرد داشتم، سر کلاس رفتم عرض میکنم، واقعا آدم زجر میکشه. بهترین استاد اومده وقت گذاشته، خودش داره پول میده، هزینه داره میده، ثانیه به ثانیهش داره پول میده، ولی میبینیم با گدایی نمره جمع میکنه. چرا؟ اینجا چیزی توش نیه. اینجا خیلی مهم، مخ خیلی مهم. و ما تا زمانی که اینجا رو پر نکنیم، مشتای پر کردمون به درد نمیخوره. مشت پر با مخ پر با هم کار میکنه، مشت پر با مخ خالی مصدر است. دنیا به ما میخنده. نگاه باید کرد، اما چه جوری؟ خدا میگه نگاه کن. و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. نگاه بکن ببین خدا چطور دریا رو برات رامو مسخر کرد. ای بشر، همه نوکرتن. خدا تو دریا، حالا من خدا باید همشو بخونم برم، تو دلم نمیاد رد بشه. باشه، من بقیهشو فهرستا فقط تیترشو میگم، چون امشب میخوام بحثو جمعش بکنم. فقط بدونید خیلی حرف داره. خدا تو دریا یه سری ماهیایی رو خلق کرده که اگه اینا نبودن بشر نمیتونست یک لحظه تو دنیا زندگی بکنه، چون ماهی وقتی میگنده و میمیره خیلی بو میده و اینا میان رفتگرای دریان ببلعن که مبادا بوی تعفن فضا رو بگیره که این بشر اشرف مخلوقات راحت زندگی کنه. ارض و سما همه نوکر بشره، همه زمین نوکره، آسمان نوکره، ابرها خادمن، ستاره ها، ماه، خورشید، منظومه شمسی، کوه ها، دریاها، بادها، همه و همه، همه موجودات نوکر این آدم هم که درست زندگی کن ولی خودش خراب کن. اولا میگه نگاه کن چشتو باز کن ببین، دوم نگاه کن به آسمان های بیستون، سوره قاف آیه 6 دیگه توضیح نمیدم. سوم نگاه کن به غذایی که میخوری. خدا رحمت کنه دکتر شهید پاک نژاد در اولین دانشگاه آخرین پیامبرش 40 جلده که من توصیه میکنم آقایون این 40 جلد رو بخونید. من این 40 جلد رو تبدیل کردم به 15 جلد خلاصه نویسی کردم، اون به خاطر که کتابای دیگه مون خلاصه یه مقداری اساتیدمون گفتم اونها رو تمومش بکنیم، مدت خاص متاسفانه حدود 2 ساله نمیتونم به اونا برسم، تصمیم گرفتم 5 جلدش کنم، یعنی 40 جلد خلاصه شده. چرا؟ چون 34 5 سال پیش این کتاب نوشته شده. آقای دکتر پاک نژاد دکتر پزشک بود، یعنی پزشکی میخوند، وقت تز دکتراش رو اومده با آیات و روایات با تمام علوم پزشکی کنار هم گذاشته، میگه اگر علم پزشکی این حرفو میزنه که میگه شب نباید اونجا که میخوابید زباله باشه، میکروب ها انسان اذیت میکنن، ناراحت میکنن، مریض میکنن، 1400 سال پیش امیرالمومنین این حرفو زده. اگه مثلا اسلام میگه بابا این ظرف اگر شکاف داشته باشه، ترک خورده باشه، کراهت داره، شیاطین تو این خونه کردن، این شیاطین یعنی میکروب، نه اینکه حالا همه جا شیطان من میکروب باشه، نه جاهاشو مشخص، خیلی قشنگه. وقتی میرسه به اینجا 3 جلد فقط برای خوراک گفته، یکیش هم همینه، فلینظر الانسان الى طعامه، نگاه کن بشر داری غذا میخوری چی میخوری. میگه 25 نکته تو همین آیه فلینظر الانسان الى طعامه، 3 جمله است، کلمه ای. نگاه کن به غذا ببین حلال یا حرامه، پاک یا نجسه، مقضیه یا شکم بر کنه، سالمه یا فاسده. حتی نظر علمی ثابت کرده اگر کسی نگاه به غذاش بکنه ترشحات معده بیشتر میشه، تو هضم غذا کمک میکنه. بعد آقای دکتر پاک نشاط میگه که در عذر میخوام چشم یک سگی رو معذرت میخوام بستن، معده او رو دستگاه گذاشتن، استخون رو دادن بخوره، دیدن اصلا معده فعالیت نداره، سگ دیگری رو اومدن یا همون سگ رو برداشتن چششو باز کردن که داره میبینه چی میخوره، دیدن فعالیت معده چندین برابر شد. و اینکه اسلام میگه نگاه به غذات بکن برای اینکه سوء هاضمه نگیری و حرفای دیگه، نگاه به غذات بکن. دیگه به چی نگاه بکنیم؟ نگاه بکنید خداوند شما رو چگونه و از چی آفریده. ماندم سخت عجب کس چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم، از کجا آمده‌ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میرم ام آخر؟ ننه مایی وطنم. نتیجه این تفکر اینه، برق باغ ملکوتم. اگر کسی خوب نگاه بکنه یه نتیجه قشنگی میگیره که مرغ باغ ملکوتم، نگم از عالم خاک، من جغد خرابه دنیا نیستم. وقت مرغ باغ ملکوت دونش، لونش، صداش، سبک زندگیش، شکلش، شمایلش با جغد خرابه دنیا فرق میکنه. اگر کسی خودشو مرغ باغ ملکوت بدونه، خودشو با گناه آلوده نمیکنه، گناه نمیکنه که زندگی شوم بشه، خیلی قشنگ زندگی میکنه. سوره طارق آیه 5، فلینظر الانسان ممخلق، نگاه کن به شتر که چگونه خدا آفریده. 15 تا صفت داره شتر که هیچ حیوان چهارپایی نداره. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، سمش، پاهاش، میدونید تمام حیوانات چهارپا پاهاشون دو تیکه است، فقط تنها حیوانی که پاش سه تیکه است شتره، و تنها حیوانی که میتونه با بار بلند بشه شتره. گردنش، لباش، دو تا پلک بودن هر چشمی، دو تا پلک داره که وقتی طوفان شن میاد پلک اول بسته میشه، کاملا چشم بسته است ولی میبینه. شیرش، ادرارش، پشمش، کوهانش، الله اکبر، فهم این شطور. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. برید توی کتابایی که در تو حیوانات نوشتن، پنجاب و دقت کنید، پنجاب و دو تا گوش میکنید، یادم نیست یا 52 تا یا 57 تا یادم نیست، 52 تا حیوان خدا گفته تو قرآنش، هر کدومش قوقاست. خب ششم، نگاه کنید به آسمان ها و زمین و عجایبی که در اینه، سوره یونس آیه 101. نگاه کنید به عاقبت کسانی، فقط من تیتر رو میخونم و رد میشه و عرضم تمام. نگاه کنید به عاقبت کسانی که با وحی و فرستادگان خدا مخالفت کردن، عاقبت رو چی شد؟ سوره یوسف آیه 109، انداختنش تو چاه، فروختنش به ثمن بخس، بعد چی شد؟ شد عزیز مصر. نگاه کنید به آسمان ها و صورت های فلکی، سوره هجر آیه 16. نگاه کنید به کسایی که انبیا رو تکذیب کردن، مثلا موسی با 4 تا طاغوت جنگیده، با طاغوت حکومت فرعون، با طاغوت ثروت قارون، با طاغوت سیاست هامان، با طاغوت خدعه و نیرنگ و شعبده بازی سامری، سوره نحل آیه 36. نگاه کنید به اینکه خداوند چگونه انبیا و مؤمنیشو یاری میکنه، تاریخو بخونید. آقا این بهترین استاد برای آدم تاریخه. ما چرا اشتباهاتمون تکراریه؟ چون تاریخو نمیخونیم. چقدر خوبه آدم تاریخ زندگی خودشو بخونه. اصلا ایران، من بعضی وقتا برای ایرانیا صحبت میکنم میگم آقا ما تمدنمون، دیشب هم اشاره کردم، 10,000 ساله بابا. به قرآن هایی کسی قرار روی این کره زمین غرور داشته باشه، ما به غرور داشته باشیم. آقا ما میشه میریم یکی از کشورهای خلیج، مثلا میره دبی، منکر ایرانی بودنش میشه بدبخت. خود نمیفهمه، نمیدونه مال کجاست. تعریفایی که پیغمبر از ما ایرونیا کرده، لو کان الانف سریا، اگر این دست ستاره سریا باشه، فقط روی این کره زمین یه گروهن میتونن دست به اون علم پیدا کنن، اونم فقط مردم فارس و ایرانیان. داریوش کبیر، کوروش کبیر، من نمیدونم چرا بعضی ها، اصلا تو بعضی سخنرانی من تعجب میکنم، نمیدونم چرا، حتی بعضی از هم لباسی ما تعمد دارن روی این گذشتگان ما رو بکوبه. برای چی؟ برای چی وقتی میخواییم بگیم ما خیلی خوبیم گذشتگانمون رو لکه دار میکنی؟ گذشتگان ما، بخونید، مطالعه کنید، وصیت نامه داریوش کبیر و کوروش کبیر هست. آدم نگاه میکنه بهتش میزنه. دنیا اگه میخواد سازمان ملرش رو بندازه یا حقوق بشرش رو، باید زانو بزنه مقابل داریوش کبیر و کوروش کبیر ما. من که افتخار میکنم ایرانیم، افتخار ما اینه. ما متاسفانه به خاطر همسایه هایی که داریم گاهی دوچار خودکمبینی شدیم. نگاه بکنید ببینید تاریخ چه گرده است. قرآن کریم در سوره مبارکه کف تعریف ما رو کرده است. همه میگن ذوالقرنین داریوش کبیره یا کوروش کبیره، حالا بعضی رد میکنن، کاری نداریم، حداقل بعضی از مفسرین اشاره کرده. دیشب من به مناسبت عرض کردم عمر ابن خطاب وقتی میخواست حمله بکنه به ایران، امیرالمومنین چقدر سفارش کرده به او. ایرانی ها اهل شمشیر و اینا نیستن، اینا اهل فهمن، اهل شعورن، با اینا باید حرف زد، اینا خوب میفهمن. به قول استاد ما فهمود، بعضی میگن ما ایرانی ها به زور شمشیر خلیفه دوم گفتیم لا اله الا الله، که ما اینا قبول نداریم. حالا سلمنا و آمنا، اگر ما با شمشیر خلیفه دوم گفتیم لا اله الا الله و به زور شمشیر گفتیم لا اله الا الله، به زور شمشیر دیگه نگفتیم علی ولی الله، با فهم و درک و شعورمون گفتیم علی ولی الله و دست از اهل بیت بر نمی‌داریم. اون کسانی که امروز دم از این ور و اون ور میزنن، برن تاریخ هم بخونن، که وقتی امیرالمومنین شنید خلیفه دوم اومد ایران، کتابخانه های ما را آتیش زد، دست بر دست کوبید که ای وای چه کردید با تمدن و فرهنگ. حکومتی که بیاد کتابخونه بسوزونه، ولو پرچم لا اله الا الله بره بالا، عاقبت اون ملت اون حکومت معلومه. برید تاریخ رو بخونید، حداقل تاریخ خودتون رو بخونید. تو همین تهران شما چه شخصیت های بزرگی بودن، چه خدماتی کردن. نگاه بکنید مؤمنین چه کردن، نگاه بکنید ببینید گذشتگان اینا چجوری زندگی کردن. امروز چرا بعضی ها خجالت میکشن نماز بخونن، خجالت میکشن بگن ما شیعه ایم؟ چرا؟ نگاه بکنید به خلقت دنیا مافیهاش و به آفرینش آخرت ایمان بیارید. سوره عنکبوت آیه 20، خستتون کردم خیلی عذر میخوام. آیه 12، آیا نان به غفلت میخورید پس گردش بکنید بر زمین و عاقبت غافلین رو ببینید. سوره روم آیه 9، ببینید عاقبت کسایی که کار زشت انجام دادن چی شد. یکی از کارهایی که دوستان صدا و سیما باید بکنن همینه. مثلا این مردان آنجلوس رو که نشون دادن به امام حسین، کار هزاران منبر رو درست کرد، اصلا قابل مقایسه نبود. یا مثلا فیلم امام علی رو، یا طرحاتری سردار رو، یا روایت حضرت علی ابن موسر رضا رو. تا میتونین این تاریخ ها رو نشون بدید، تا میتونن باید تو این قصه کار بکنن. امروز فکر میکنیم مثلا ما اگه عشق و عاشقی درست بکنیم بیشتر بیننده داریم. بابا نمیگیم عشق و عاشقی تو فیلم ها نباشه، ولی قرآن میگه اگه قرار شد کار فرهنگی بکنید، اصل کارتون این باشه که عاقبت ها رو نشونه امروز بدید. به قول سعدی حرف قشنگی میزنه، میگه طلبه. آقا این شعر رو باید دادم حفظش کنه، یا حداقل هفته یه بار بخوندش تکرارش کنه. طلب منصب فانی نکند صاحب عقل، عاقلان است که اندیشه کند پایان را. قرآن هم همینه میگه، میگه عاقبت رو ببین. فعتب روی اول لبسار 15 هم نگاه کن به تاریخ و سرانجام کسانی که بسیار نیرومند بودن و ببینید چجوری در برابر خواسته های خداوند ناتوان بودن. سوره فاطر آیه 44، سوره غافر آیه 21 میگه نگاه کن به تاریخ ببین کسانی که در صنعت و کاخسازی چقدر قوی بودن ولی به خاطر گناهاشون نابود شدن. شما هم خیلی قوی تر باشید، آلودگی پیدا بکنید از بین میرید. 17 هم نگاه کنید خداوند چگونه از کسانی که تکذیب کردن دین و حق رو خدا ازشون انتقام گرفت. سوره زخرف آیه 25، یه قصه هم هست که یکی از قصه ها، سوره کهف آیه 31 که دوتا برادری که یکیشون فقیه بود یکیشون غنی بود و دوتا باغ داشت و یاغی شده بود. 18 هم نگاه کن چگونه خورشید طلوع میکنه. سوره کهف آیه 17، و تر الشمس اذا طلعت، نگاه کن خورشید، خورشید که میاد همه تاریکه میره. یکی از چیزایی که آدم وقتی این آیه رو میخونه به ذهنش میرسه اینه که وقتی امام زمان بیاد خورشید عالم تاب تمام ظلمت ها به میره. امروز به خدا اگه کسی بخواد نسل جوان رو هدایت کنه، هرچی این جوان ها معرفتشون به امام زمان بالاتر بره کمتر گناه میکنه. امام زمان خیلی غریبه، خیلی. امام زمان 1170 ساله تنهاست، هیچ کس رو نداره. از امام حسین امام زمان غریب تره، من اعتقادم اینه، چون امام حسین یه ابوالفضل داشت، امام زمان ابوالفضل هم نداره. امام حسین علی اکبر داشت، امام حسین علی اکبر هم. امام زمان هیچ کس رو نداره، هیچ کس رو نداره. دلش خوش ما هاست، ما هم که. 19 هم نگاه کن به کوها و فکر نکن که اینه ثابتن، بلکه مثل ابر در حرکتن، که این نکته علمی است. گردش زمین، سوره نم آیه 88. اجازه بدید دیگه بقیهش هم باشه فرصت دیگه. انشالله ادامه این بحث رو ما فردا شب خدمت رو خواهیم داشت. آیه 79 سوره مبارکه مؤمنون رو دنبال میکنیم که خدا سه ابزار به ما داده، ابزار شناخت، یکی گوش، یکی چشم، یکی قلب. گوش رو چی بشنویم، چشم رو باش چی ببینیم، قلبم فردا میگه. آیه صلوات خواهد کنیم. یه صلوات خط بفرم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یه برادر رشید داره حسین، نام او عباسم. بعضی ها که مثل من بی سوادن و اهل مطالعه نیستن میگن عباس از عبوسیت میادن، عیاذ بالله، از بس اخمو بوده. اگر فرهنگ لغت عرب رو نگاه کنید، عرب به جذبه نگاه شیر میگه عباس. خوب گوش بده تا خوب گریه کنی ها. آی اونا که عاشق عباس ابوالفضلی، بی خود نمیگن شیر سلطان جنگله. چند تا صفت خوب داره. اول این که وقتی میخواد شکار کنه فقط به فکر خودش نیست. اون شیرهایی که پیرن مریضن فکر اونا هم هست، یه چیزی رو صید میکنه که این مقدارشو بخوره بقیهش هم اونو بخورن، نون برسونه، مثل بعضی ها نون بری نمیکنه. دوم وقتی شیر شکمش سیره، اگه یه خرگوشی از دو متری او حرکت کنه، تو فیلم هم گاهی نشون میده، اصلا هیچ اذیت و آزاری نداره. میگن شیر وقتی سیره میاد یه گوشه ای میشینه تا مقر حکومتی خودش و صحرایی که سلطانش اینه دقیق نگاه کند. عرب میگه وقتی شیر لمیده میشینه دقیق به اطراف خودش نگاه میکنه، ای چشمای شیر یه برقی میزنه، به اون برق چشم شیر عرب میگه عباس. بعد میخوای گریه کنی؟ امیر المؤمنین اسدالله، شیر بیشه توحیده، خدا صدا و هنجره علی رو به زینب داد، ابهت نگاه علی هم به عباسش داد. حرمله اومد صدا زد عمر، حسین یه اسلحه ای داره، تا این اسلحه کار میکنه شکست برای ما حتمیه، حتی اسبامون هم نمیتونن برن جلو. گفت اسلحه حسین چیه؟ گفت تا حسینو خلع سلاح نکنیم نمیتونیم پیشرفت کنیم. گفت اسلحه حسین چیه؟ گفت چشمای نازنین عباس. وقتی تیر سشو برو به چشم عباس زاید.
با صورت رو زمین افتاد، مریض دارا یا گرفت دارا، صدا زد بعد 34 سال عمر را، صدا زد برادر حالا دیگه به داد برادرت برن. ای امان حسین اومد سر عباسش و به دامن گرفت، عرض داشت برادر تا عباست زنده است او رو به خیمه ها مبر. چرا؟ آخه من خجالت سکینه و بچه ها رو میگشم، وعده آب به بچه ها داده ابل فرد.